الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. همانند برنامه‌های قبل در خدمت کارشناس مسائل اعتقادی استاد محمدی هستیم. بنده خدمت شما سلام و خوش آمد میگم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال داره همه آرزوی توفیق و سلامتی انشاءالله که خداوند کمک کنه و این برنامه مفید باشه.
خب از فرصت استفاده میکنیم میریم سراغ سوالهای شنوندگان عزیز. اولین سوال رو با هم میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
میخواستم از آقای محمدی سوال کنم، این خاطرات نفسانی که به ذهن انسان خطور میکنه، خاطرات بد، اینا دلیل بر مجرم بودنی طرف است یا اینکه طرف مثلا گناهکاره که این خاطرات نفسانی بهش وارد میشه یا اینکه نه، یا راه مبارزه باهاش هم مثلا چه جوریه، چیکار باید کرد؟
استاد بفرمایید.
عرض کنم که این امری که ایشون بیان فرمودن تو روایات ما تحت عنوان حدیث نفس ازش یاد شده که تو کتاب های معتبر ما از جمله در وسائل شیعه و کتاب های دیگه ما مستدرک و منابع معتبر ما بهار مثلا جلد 85 و مستدرک جلد 6، مستدرک جلد 2، وسائل جلد 7، اینها باب های تحت همین عنوان حدیث نفس باز کردن. حدیث نفس دلیل بر این نیست که حالا اون طرفی که دچار حدیث نفس شده گناهکاره، بلکه خب میشه که انسان ذهنشو کنترل بکنه که کمتر گرفتار بشه. حالا بعدن عرض خواهم کرد که چیکار بکنه، اما به هر حال دلیل بر این نیست که طرف مجرم و گناهکاره، چون این کار حتی برای انبیا هم این اتفاق افتاده. از امام صادق علیه السلام نقل شده از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که آدم علیه السلام از حدیث نفس و غم و حزن به خدا شکایت کرد، جبرئیل نازل شد و به آدم گفت که آدم وقتی که دچار حدیث نفس میشی بگو لا حول ولا قوت الا بالله، اونو گفت و وسوسه و اون حزن و اون مشکلاتی که داشت از بین رفت. این حدیث در وسائل جلد 7 صفحه 217 نقل شده. ملاحظه می‌فرمایید که حتی دامنگیر پیامبران هم میشده، بنابراین نمیشه گفت این دلیل بر مجرمیت و دلیل بر گناهکاری است.
درست.
دوستان نداشته باشن که این خطورات و این وسوسه ها اصولا خود وسوسه دو نوع هست. یک وسوسه در نظر هست که همین خطوراتی است که تو ذهن انسان میاد، تو قلب انسان میاد، تو نظر انسان دچار وسوسه میشه و گاهی نسبت به اعتقاداتش دچار شک و چیزهای از این قبیل میشه، اینو بهش میگن حدیث نفس. دوم وسوسه در عمل هست که اون خطرناکتر از این وسوسه در نظر هست که بهش میگن همون وسواسی که میگن فلانی وسواسی هست. هر دوش بده، اما اون دومی خیلی خطرناکتر و سخت تره. اینی که شون سوال کرده همون نوع اولش.
خیلی ممنون استاد. ظاهرا بخش دوم سوالشون در رابطه با راه‌های مقابله با خطورات نفسانیه.
بله، از کنم که قبل از این که من حالا این راهاش رو عرض بکنم، که البته یه راهش رو گفتم که همون ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله بود که جبرئیل نازل شد و به آدم گفت این ذکر رو بگو، گفت و درمان شد. قبل از این که من بقیه راه ها رو عرض بکنم که تقریبا همین ذکر است و نماز، این نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم که این حدیث نفس و این وسوسه در نظر جرم نیست، گناه نیست و حتی باعث بطلان نماز هم نمیشه اگر در حال نماز انسان دوچارش بشه. عرض کردم که وسائل یه باب باز کرده تحت عنوان باب و عدم بطلان صلات بل وسوسه و حدیث نفس و استحباب و ترک ذلک. باب این که نماز با حدیث نفس وسوسه باطل نمیشه، یک، گرچه مستحبه که انسان ترک کنه، دو. وقت اونجا روایت رو نقل کرده که من یکی از اون روایت رو میخونم، از امام باقر علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام باقر فرمودن که پیامبر فرمود وضع عن امتی 9 اشیا، 9 چیز از امت من برداشته شده: از سهو، اشتباه کردن، سهو کردن، و خطا و نسیان، فراموش کردن، و ما اکره علیه، کارهایی که از رو اکراه و به ناچار انجام دادن، و ما لا یعلمون، کارهایی که علم نداشتن انجام دادن، و ما لا یطیقون، کارهایی که توانش نداشتن انجام بدن، و تیره، فال بد زدن، و الحسد، مادامی که به عمل در نیاد این حسد، و تفکر فی الوسوسه، که همین حدیث نفس باشه، و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، ما لم ینطق الانسانو به شفته، مادامی که انسان اینها رو به زبان نیاره، فقط تو قلبش باشه، اینها گناهش از امت برداشته شد، اینها گناه محسوب نمیشه. باز حدیث دیگر از امام باقر علیه السلام در همون وسائل نقل شده که امام باقر فرمود علیشه بالاقبال علی صلاتش ولا تحدث نفسک، دقت کن که حضور قلب داشته باشی و حدیث نفس نداشته باشی، گرچه حدیث نفس باعث بطلان نماز نمیشه. اما از کنم که حالا چه کار بکنیم؟ باز تو مستدرک الوصل بابی باز شده تحت عنوان باب و استحباب ذکر الله عند الوسوسه و حدیث نفس، باب این که انسان وقتی که دچار وسوسه و حدیث نفس شد ذکر خدا رو بگه. راوی میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوسوسه و ان کثرت، از امام صادق سوال کردم که اگه انسان دچار وسوسه بشه ولی اینکه زیاد بشه، خطورا زیاد بشه، حکمش چه؟ فقال لا شیء فیها، امام فرمود اشکال نداره، تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله میگی، کافی جلد دوم صفحه 310 باب الوسوسه. باز جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل شده قلت له انه یقع فی قلبی امر عظیم، جمیل به امام صادق عرض کرد که در دل من خطورات عجیب و عظیمی رخ میده، چیکار کنم؟ فقال قل لا اله الا الله، امام بهش فرمود بگو لا اله الا الله. قال جمیل فکل ما وقع فی قلبی شیئون قلت لا اله الا الله فیلتو عنی، هر وقت تو دلم خطوراتی وارد میشه میگم لا اله الا الله و این خطورات برطرف میشه. البته اگر شدید باشه یه نماز مخصوصی داره به نام نماز حدیث نفس، اون نماز رو بخونن که اگر در نوع شدیدش اون نماز حدیث نفس رو برطرف میکنه. این نماز در مفاتیح اومده تحت همین عنوان حدیث نفس، مرحوم محدث قمی نقل کرده. اصل نماز حدیث نفس هم در مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 383 نقل شده. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ مؤمنی نیست که 40 روز بر او بگذرد مگر اینکه دچار حدیث نفس و دچار این چیزها میشه. بعد فرمود که 2 رکعت نماز بخونه و بعد از نماز پناه ببره به خدا از حدیث نفس، برطرف میشه
انشاءالله.
البته دعاهای دیگه ای داره، مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اذا خفت حدیث النفس فی الصلاه فاطعن فخذک الیسرا بیدک الیمنا ثم قل بسم الله وبالله توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، باز برطرف میشه چون حدیث نفس از شیطان هست و شیطان هم با ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دفع میشه. البته یه سری چیزهای دیگه مؤثر هست، مثلا در روایت داریم که شستن سر با صدر باعث میشه که حدیث نفس وسوسه شیطان از انسان 70 روز دور بشه. از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود من غسل رأسه بورق صدر صرف الله عنه وسوسه الشیطان 70 یوما، کسی که سرش رو با صدر بشوره، با برگ صدر بشوره، خداوند 70 روز وسوسه شیطان رو از او دور میکنه. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود علیکم به سواک فانه یذهب وسوسه الصدر، در شما با مسواک زدن، چون مسواک وسوسه دل رو و وسوسه سینه رو از بین میبره. این دو حدیث که خوندم از بهار جلد 76 صفحه 87 و صفحه 139 بود. خلاصه از این شد که 1 با ذکرهایی برطرف میشه از جمله لا اله الا الله و لا حول ولا قوت الا بالله. 2 اگر نوع شدیدش بود نماز حدیث نفس رو بخونن برطرف میشه انشالله. و یه سری کارهای دیگه عرض کردیم مثل شستن سر با صدر و از خونه مسواک زدن، این هم باعث برطرف شدن وسوسه و حدیث نفس میشه.
خیلی متشکرم استاد. شنونده محترممون انشالله که پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. میریم سوال بعدی رو میشنویم. الله الله یا الله الله یا
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید. من یه سوال داشتم از جناب آقای محمدی. لطف کنم بفرمایید که در این زمانی که در این عصری که ما زندگی میکنیم چرا خداوند ما بندگانش رو از یک حجت ظاهره محروم کردن؟ اگر بخوام پاسخ بدن که ما حججی داریم که مثلا مراجع تقلید ایشون حجت قرار بدن برای ما، ایشون اینها معصوم نیستن و ما منظورم اینه که چرا از یک حجت ظاهره معصوم محروم هستیم. اگر بخوام باز بگن که عقل انسان کامل هست، خب به عقلمونم که با استفاده از عقلمونم که مسائل دینیمون رو انجام نمیدیم. اینو لطف کنم پاسخ بدن برای ما کامل و ما روشن بشیم. خیلی متشکر میشم از برنامه خوب و قابل استفاده.
بفرمایید. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خب علت این محرومیت خود ما هستیم، یعنی بشریت باعث محرومیت شده، نه زمان ابتدای غیبت حضرت که خطر قتل حضرت تهدید میکرد. الان هم مطلب همینطوره. جوری نیست که الان بگیم که اگه حضرت ظاهر بشه همه مسائل حل میشه. منتها تو ذهن بعضی از دوستان هست که خب حضرت بیاد با معجزه همه کارا رو بکنه. نظام این عالم بر این اساس نیست. نظام معجزه یک استثناست، اون هم در موارد بسیار نادر. اینجوری نیست که همه کارها بخواد با معجزه درست بشه. اگر بخواد با مردم درست بشه، با کدام مردم؟ چند درصد مردم حق رو پذیرفتن در دنیا؟ اونایی که حق رو پذیرفتن، اونایی که مسلمانن، چند درصدشون پیرو اهل بیتن؟ اونایی که پیرو اهل بیتن، چند درصدشون همین نایب‌های امام رو باشون رفتار مناسب میکنن؟ اینها رو ما بهشون به عنوان حجت به اون معنی که ایشون میگه معرفی نمیکنیم. اما به هر حال نیابت رو دارن، نایب امام زمان رو هستن. نسبت به این نواب حضرت مردم چی کار میکنن؟ نسبت به اون ولی فقیهی که حکومت رو به دست گرفته مردم چه رفتاری دارن؟ این رفتاری است که مردم هنوز هم اینجوری نیست که اون زمان باشه. ولی زاد در روایات فراوان داریم که وقتی از امام سوال کردن چرا امام غایب میشه، فرمود چون خطر قتل رو تهدید میکنه. که از این روایات من میخونم، این روایت از پیامبر هست صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود لابد للغلام من غیبه، به ناگزیری که این جوان باید حتما غیبت کنه. فقید الله و علمه یا رسول الله، سوال کردن چرا؟ قال یخاف القتل، فرمود چون به شهادت میرسه. چنانچه پدرش رو در سن 28 سالگی به شهادت رسوندن، جدش رو در سن 42 سالگی به شهادت رسوندن، با پدر بزرگش رو یعنی پدر امام هادی امام جواد در سن 25 سالگی به شهادت رسوندن. همه ائمه علیهم السلام در همون عنفوان جوانی به شهادت رسوندن و مردم رو محروم کردن از این. خب اگر این امام رو هم به شهادت میرسوندن، اون وقتی حجت بر مردم تمام نبود. باید همه امت ها بیان، همه مدعیان بیان، مردم اینها رو بشناسن. باید اگر در صلب کفار هم بناس مؤمنی وجود داشته باشه، باید اونها بیان به دنیا، و اگر نمیخواد امام الان ظهور بکنه همه اونها رو بکشه. خب این کافر در آینده ممکنه هزاران انسان مؤمن و بنده خالص خدا از نسل او بخواد در زمین بیاد. اگه امام همون اول همه رو اینها رو میکشت، در یکی از جنگ‌ها زهن در جنگ صفین بود، حضرت فرمود که من وقتی که کسی میومد جلوم نگاه میکردم، اگه در هفت پشتشم یه مؤمن میدیدم نمیکشتمش، ولی شما به هر کس رسیدی شمشیر زدی. به هر حال اگه امام زمان علیه السلام همون زمان ظهور میکرد و با معجزه همه مخالفین رو میکشت. دوستان تاریخ مطالعه بکنن ببینن دشمنان سرسخت اهل بیت، اونهایی که حتی کسانی که در نسلشون ممکنه که قاتلان اهل بیت علیهم السلام باشه، اینها در آینده ببینید چه فرزندان بسیار خوبی ازشون، چه نسل‌های بسیار خوبی ازشون راه افتاده و بهترین بندگان خدا بودن در قرن‌های بعد. اگه پدرشون کشته میشد، این نسل دیگه به دنیا نمی‌اومدن. باید همه اون افرادی که احتمال مؤمن شدنشون هست و مؤمن میشن، اینها به دنیا بیان. در آخر زمان وقت امام زمان علیه السلام اگه اومد، اگه کفار رو کشت، اگر همه مخالفین را از سر راه برداشت، دیگه این احتمال که عده‌ای از بندگان خوب خدا هم به دنیا نیامدن از کنم احتمال برطرف میشه. چنانکه این مطلب در یکی از روایات هست، از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود القائم علیه السلام لم یظهر ابدا حتی تخرج ودائع الله تعالی. منظورش از ودائع الله تعالی مؤمنینی بود که در صلب کفار بود، که از نسل کفار بودن. فاذا خرجت ظهر علی من ظهر من اعداء الله فقتلهم. وقتی حضرت ظاهر شد بر دشمنان خدا پیروز میشه و اونها رو میکشه. اینها رو بخواد قبل از اینکه فرزنداشون متولد بشن بکشن، خب دیگه فرزندشون متولد نمیشه. پس یه نکته این شد که واقعا این حضرت جانش در خطر بود و اگر هم میخواست از طریق معجزه همه رو از بین ببره، که خب اون نسلایی که بنا بود بعدن بیان و در زمین خدا رو عبادت کنن، اونها کشته میشدن. نکته بعد این که سر غیبت از کنم که مصلحتی است که بر ما مکشوف نیست. در بعضی از روایات داریم که این سری از اسرار الهی است و غیبی از غیب‌های خداست و هیچ کس خبر نداره. اونم که خبر داشتن مصلحت نبود که به ما بگن. این هم یه نکته هست. نکته بعدی هم اینه که واقعی اینه که باید زمانی حضرت ظهور بکنه که زمینه برای ظهورش مساعد باشه، که بتونه دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. روایت از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمود لو کان فیکم عدت و اهل بعد لقام قائمنا سلام الله علیه. فرمود اگر در بین شما به تعداد اهل بدر یعنی 313 نفر وجود می داشت، حتما امام زمان علیه السلام اون قائم اهل بیت علیه السلام قیام می کرد. از این حدیث و احادیث از این قبیل متوجه میشیم که شرایط و اون زمینه برای قیام حضرت مساعد نیست. خلاصه ارزم تو این بخش این شد که علت محرومیت خود ما هستیم، نه امام نه خدا. چون امام واسطه فیض خداست، خداوند فیاض علل اطلاقه و فیاض علل اطلاق امساک فیض در مورد او محاله. امام هم امساک فیض نمی کنه، چون امام واسطه فیض، شأن امام رساندن فیض هست و اگر بخواد جلو فیض رو بگیره با شأنش سازگار نیست. میمونن قابل ها، مردم، ما هستیم که مانع دریافت فیضیم، چون از این سحال هم خارج نیست. یا خدا امساک فیض کرده که این محاله، یا امام جلو فیض رو گرفته که اینم محاله، با شأن امام سازگار نیست، یا ما جلو فیض رو گرفتیم که همین درسته، ما باعث شدیم که این فیض به مردم نرسه. مرحوم خواجه نصیر رحمت الله علیه تو کتاب تجدید اعتقادشون یه جمله خیلی زیبایی دارن، وقتی اشکال میکنم به ایشون که آنچه که شما به عنوان لطف معرفی میکنید، چون یکی از برهان‌های اثبات امام لطفه، برهان لطفه که میگیم خداوند از هیچ لطفی در حق بندگانش دریغ نمیکنه، یک، و امام بزرگترین لطف، دو، پس خداوند از نسب امام برای بندگانش دریغ نمیکنه. نتیجه اشکال کردن که اون چیزی که شما لطف میدونید غایب، حاضر نیست، متصرف در امور نیست. اونی هم که متصرف در امور هست، اونم که لطف نیست، چون امام معصوم نیست. پس به هر حال این برهان شما مشکله. ایشون پاسخ خوبی میدن، میفرماین که وجوده لطفون و تصرفه آخر. وجود امام خودش یه لطفه، در پس پرده هم هزاران فایده به عالم میرسونه، مثل خورشیدی که پشت پرده ابر، از پشت پرده ابر حیات و نور و روشنایی و زندگی به جهان میبخشه. اگر خورشید اصلا نباشه حیاتی بر زمین نمیمونه. امام هم اگه اصلا نباشه بر زمین حیاتی باقی نمیمونه. اما حالا یک پشت پرده هم که باشه باز بهرهاش هست، منتها برخی از بهرها رو مردم ازش محرومن، که اون هم استفاده از همون ارز کنم که اشعه طلای رنگ نور خورشید هست. مرحوم خواجه میفرماید وجودش یک لطفه که اون به جای خودش باقی است، و تصرفه آخر، و اینکه بخواد متصرف در امور باشه، حکومت رو به دست بیاره، یک لطف دیگه است. و عدمه منا، علت اینم که این تصرف وجود نداره، ما هستیم. این نکته اول که عرض کردم، چه کشته شدن باشه، چه سر باشه، چه جمع شدن نیرو باشه، هر چه باشه، نتیجه‌اش این میشه که خلاصه به ما برمیگرده. نکته دوم این که دوستان نداشته باشن، برفرضم که امام ظاهر باشه، چنان که زمان پیامبر اینجوری بود، زمان ائمه علیهم السلام اینجوری بود، اینجوری نبود که همه مردم پیامبر رو دیده باشند و ایمان آورده باشند. اتفاقا اونایی که ندیده بودن و از پیامبر دور بودن، اونها ایمانشون بهتر و محکمتر بود. اویس قرن حتی یه لحظه هم پیامبر رو ندید، اما انقدر ایمان داشت، انقدر صفا داشت که وقتی اومد مدینه و محروم شد از زیارت پیامبر چون وقتش کم بود و برگشت، مادرش بهش گفت و نصف روز بیشتر تو مدینه نباید بمونی، برگشت. پیامبر وقتی از مسافرت برگشت فرمود از جانب یمن بوی بهشت استشمام میکنم، گویی اویس قرنی اینجا بوده. ولی کسانی هم بودن که شب روز با پیامبر بودن ولی ذره از پیامبر نور نگرفته بودن. اینجور نیست که حالا هر کس با امام باشه، در خدمت امام باشه حتما فایده داره، و امکان این که همه هم باشن با امام که نیست. الان 7 میلیارد انسان روی کره زمینن، خب چند نفر میتونن اطراف امام باشن؟ 5 نفر، 10 نفر؟ اینکه بخواد امام مثلا همه با امام باشن که امکان نداره.
یا همه جا باشه.
در اون زمان هم فقط اهل مدینه، هم عده خاصی از اهل مدینه اطراف پیامبر بودن، همه چی با پیامبر نبودن. میخوام عرض بکنم که مشاهده امام و با امام بودن لزوماً معناش بهره بردن از امام نیست. ما الان هم میتونیم با اجرای دستورات امام زمان علیه السلام در محضر حضرتش باشیم. اینجوری هم نیست که امام زمان علیه السلام غیبتش غیبت کلی باشه. اگر ما تکلیفمون رو انجام بدیم یقین بدونیم که خود حضرت میاد دیدن ما. اگر ما کسی باشیم که امام دوست داره، وظایفمون اون گونه انجام بدیم که امام دوست داره، غایب نیست از ما، ما محروم نیستیم. امام علیه السلام خودشون شخصا میان به دیدن ما، چنان که این کارو کردن نسبت به بعضی از افرادی که وظیفه‌شون انجام میدادن. پس نکته دوم این شد که اینجوری هم نیست که حالا ما محروم باشیم به این بیانی که شون فرمودن، ولو که پشت پرده غیبت هم هستن، اگر هم ظاهر بودن اولا امکانی که بخوان همه در خدمتش باشن نبودن، و الان هم که غایبا اینجوری نیست که غایب مطلق باشن. کم نیستن کسانی که در دوران غیبت صغرا، در دوران غیبت کبرا گذشته، الان خدمت حضرت میرسن، منتها اون که امام زمان علیه السلام میخواد این که ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم. دیدن یا ندیدن، در محضر حضرت بودن یا نبودن خیلی مهم نیست. اون کسی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسوند کنار امام بود، پیش امام بود، امام رو میدید و به شهادت میرسوند. کسانی که در کربلا آب رو به روی امام حسین بستن، اونها امام حسین رو میدیدن، با امام حسین صحبت میکردن. و الان هم کسانی که امام حسین رو ندیدن 40 سال 50 سال برای امام حسین عزاداری میکنن، خب اینها امام حسین اصلا ندیدن، ولی هزاران بار از اون کسانی که در خدمت امام حسین بودن شعورشون، معرفتشون، ایمانشون بالاتره. این مستلزم این نیست که حالا ما، یعنی محرومیت و عدم محرومیت دائر مدار این نیست که ما در محضر حضرت، در خدمت حضرت باشیم یا نباشیم. الان هم که در محضرش نیستیم، اگر تکالیفمون رو انجام بدیم، اگر کسی باشیم که امام دوست داره، در واقع در محضرش هستیم. این هم نکته بعدی که اینم انشاءالله دوستان نخواهند فرمود، چون نکته مهمی است.
خب پاسخ خیلی کامل و جامع و مانعی رو شنیدیم، از شما متشکریم. سوال بعدی رو با هم می‌شنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با عرض سلام حضور محترم استاد محمدی و با عرض تشکر، یک سوال داشتم از یاد مزن بشم. از ساعت که چند روز پیش در فرمایشاتشون پاسخ به سوالات که مثلا در رادیو مار فرمودن که کسی که ادعا میکنه که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، تو دنبال میشه که امام شناخته و اون شخصی که خدمت رسید امام بوده و این نمیتونه ثابت کنه. حالا ما میخوام ببینم که راجع به مسئل جمع کردنم که یه نفر این ردی ندارم، اشکالی هم ندارم، میخوام به اون ثابت شه. یه نفر جمع کردنی خواب دیده که یه نفر بهش فرموده که به در فرن زمینی مسجد بساز، این چطور میتونه ثابت کنه که امام زمان بوده که به خوابش اومده؟ و این میخوام از راز احادیثی جا رسیده این ثابت بفرما که رفع اشکال ما بشه، ببینیم که حقیقت داره این کار یا نوشته. متشکرم، خدا حافظ.
بله تشکر میکنم از این برادر محترم که با لهجه شیرین یزدیشون سوالشون رو مطرح کردن. سوالشون دو بخش داره. بخش اولش مشاهده امام زمان و این که حالا کسانی که ادعای مشاهده میکنن ما چه رفتار باشون داشته باشیم، که بحثای بنده بوده و ایشون سوالی براشون به وجود اومده. بخش دوم راجع به مسجد جمع کردن. تو بخش اول چند نکته رو دوستان نهاد داشته باشن. نکته اول این که مشاهده بدون شناخت امام زمان علیه السلام فراوان اتفاق میفته. در موسم حج، در مشاهد مشرفه بارها و بارها اتفاق میفته که افراد امام زمان علیه السلام رو مشاهده میکنن ولی نمیشناسندش. در روایت داریم که وقتی که حضرت ظهور میکنند، خیلی ها میگن که ما خدمت این آقا بودیم، در فلان سفر، در فلان جا حضرت دیده بودیم، باهاش صحبت کردیم، با هم بودیم. ولی نمیشناختن. پس این اتفاق فراوان میفته، درش هیچ تردیدی نیست. چنان که دیدن و نشناختن حضرت هم زیاد اتفاق میفته و بعدش هم حس زدن که این کی بود که این علم رو داشت. مواردی که حضرت رو دیدن و نشناختن، بعدم گفتن از کجا میدونست که من کی هستم، چطور این آدرس دقیق به من داد، الی آخر. این هم اتفاق میفته، این اتفاق هم میفته، اشکالی درش نیست. نکته سومی که دیدن حضرت با شناخت، که انسان میدونه که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده و حضرت رو هم شناخته، یا خودش معرفی کرده یا از شواهد و قرائن انسان یقین کرده که در محضر حضرت، در خدمت حضرت است. این خیلی کم اتفاق میفته. این دو مورد، یعنی دیدن و نشناختن و دیدن و شناختن، اگر بدون ادعای دیدار باشه هیچ اشکالی نداره، ما اشکالی بهش نداریم. یعنی که خودشونو به عنوان کسی که با حضرت ملاقات میکنه مطرح نکنن، نگن ما امام علیه السلام رو میبینیم، خدمتش میرسیم. اگر این ادعا رو کردن تکذیبشون میکنیم. اون توقیعی که امام علیه السلام به آخرین نایبشون نوشتن، به علی ابن محمد سموری و موارد دیگه که هست، اونجا فرمود که فمن ادعا المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کذاب و مفتر. اگر کسی ادعای مشاهده کرد قبل از اون علام ظهور، اون دروغگو و افترا زننده هست. عرض کنم که این روایت و روایت از این قبیل ما رو به این نتیجه میرسونه که اگر کسی ادعا کرد قبول نکنیم. اگر من نایب امام زمان هستم، واسطه بین امام زمان هستم، امام به من فرموده این پیام رو به شما بدم. این اتفاق تو جامعه ما زیاد میفته. خواب دیدم که امام منو مأمور کرده که اینجا رو مثلا چنین بکنم، نمیدونم، خواب دیدم که بیام به شما بگم که چنین و چنان. این اتفاق تو جامعه متأسفانه میفته. اینها رو عرض کردیم که تکذیب باید کرد. ادعای رؤیت و نیابت به طور قطع باید تکذیب بشه. عرض کنم که سرجمع مسئله اینه که رؤیت امام علیه السلام همانند رؤیت حضرت در دوران غیبت صغرا منتفی است. اگه کسی ادعا کرد ما تکذیبش میکنیم. اما رؤیت حضرت با شناختش برای بعضی ها به طور خیلی به ندرت اتفاق افتاده، تردیدم درش نیست. برای سید بحرالعلوم علی بن مهدیار، شیخ بهایی و دیگران اتفاق افتاده، تردیدی هم درش نیست. برای دیگران این اتفاق افتاده، مطلق کمه. رؤیت حضرت بدون شناخت، این گاهی ممکنه که هیچ نشناخته، تا آخر نشناخته، یکی ممکنه بعدن شناخته باشه. اینا هر دوش ممکن هست و زیاد هم اتفاق میفته. این عرایض ما بود راجع به مشاهده امام زمان علیه السلام. اگر گفتیم که کسی که ادعا میکنه من امام زمان رو دیدم، ما قبول نمیکنیم، بهش میگیم به چه دلیل امام زمان بوده؟ شما که امام زمان رو قبلا ندیده بودی که حالا بگین همون بود، از کجا فهمیدی که امام زمانه؟ این بخش بود که اگه کسی ادعا کرد اقلا ما یه سوال ازش میکنیم، خب شما به چه دلیل میگی امام زمان بوده؟ شما که امام زمان رو قبلا ندیده بودی. این مال اون جاهاییست که ادعا میکنه که من با امام زمان رفت آمد دارم. اما راجع به اعتبار مسجد جمکران، روایات مسجد جمکران معتبره، چنانکه مرحوم آیت الله العظمی آقای گلپایگانی در ارشاد السائلشون روایات رو معتبر دونستن و قبول کردن. نکته بعد این که اون چیزی که ایشون گفتن که فرمودن در خواب بوده، در خواب نبوده، در بیداری بوده. هم روایات حدیث همشون ثقه هستن، هم اتفاق در بیداری افتاده، در خواب نبوده. من بخشی از این روایت رو عرض کنم که خدمت دوستان میخونم. این رو شیخ الاقدم حسن ابن حسن ابن محمد الحسن قومی که معاصر صدوق رحمت الله علیه بود در کتاب تاریخ قومشون آوردن. ایشون از کتاب مونس الحزین فی معرفت الحق و الیقین مال مرحوم صدوق نقل کرده. دوستان اینا داشته باشن که مرحوم صدوق مراسیلش همچون مسانید مورد توجه علماست، در حالی که این سندم داره. این روایت من بخششو حس میکنم، فقط ایشون نقل کرده ان شیخ العفیف الصالح الحسن ابن مسلم جمشرانی، شیخ عفیف صالح حسن ابن مسلم جمشرانی، ان الحجه صلوات الله و سلام علیه، در یک حکایت خیلی طویلی که وفیها امره علیه السلام به بناء المسجد فی جمشران، امام زمان علیه السلام در بیداری بهش دستور داد برو اینجا رو مسجد بساز، نه در خواب. قال علیه السلام اذهب الى السید ابو الحسن، برو پیش فلان سید ابو الحسن فلانی و بهش بگو که منافع املاک موقوفه رو از حسن ابن مسلم دریافت کنه. حسن مسلم غیر از اون حسن مسلم هست که آدم متشخصی بوده نه. ازش دریافت کنه تا مردم با اون پول موقوفات مسجد جمکران رو بنا بکنن، کمبودش رو هم از درآمد املاک ما، املاک حضرت صاحب سلام الله علیه در روستای رحق که در ناحیه اردهال هست پرداخت بشه. اون موقوفات رو بگیرید، مسجد رو بسازید، هر چم کم شد از اون موقوفات رحق بگیرید و بسازید. بعد امام فرمود وقد وقفنا نصف رحق علی هذا المسجد، ما نصف رحق رو برای مسجد وقف کردیم. این حدیث در مستدرک الوسائل جلد سوم صفحه 432 نقل شده. پس سند مستدرک هست، سند هم داره، بی سند هم نیست و مرحوم شیخ صدوق رو هم دوستان میدونن. حالا خلاصه ماجرا اینه که حسن بن مسلم میگه در شب مذکور، همون شب از کنم 17 ماه مبارک رمضان، شب سه‌شنبه بوده، 17 ماه مبارک رمضان سال 393 در دوران غیبت کبراست، میگه که در شب مذکور نیمه شب گروهی اومدند و من از خواب بیدارم کردن. کراماتی رخ میده که حالا من از اون کراماتش صرف نظر میکنم و گفتن که امام مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف را اجابت کن، امام تو رو میخواد. میگه در مکان مسجد رفتم، تا مکان مسجد با امام ملاقات کردم، اونجا جوانی در حدود سن 30 سالگی ملاحظه کردم که امام فرمود قل للناس لیرغبوا الی هذا الموضع، به مردم بگو که نسبت به این مکان رغبت داشته باشن، رفت آمد داشته باشن، و یعذروه و یصلوا هنا اربع رکعات، اینجا چهار رکعت نماز بخونن، الی آخر هم دستور نماز مسجد. ثم قال علیه السلام قریب این مضمون من صلاها فکأنما صلا فی البیت العتیق، هر کس اینجا نماز بخونه گویی که در خانه کعبه نماز خونده. این حدیث در بهار جلد 53 صفحات 329 تا 333 و تاریخ قم و مونس الحزیم و جاهای دیگه نقل شده. بنابراین بر حسب این روایت حکم امام معصوم علیه السلام بوده، دستور امام زمان علیه السلام بوده، در بیداری هم بوده. این اتفاق هم تأکید میکنم در دوران غیبت کبرا اتفاق افتاده و غیبت صغرا سال 329 تموم شده، در حالی این اتفاق سال 393 اتفاق افتاده. خلاصه ازم تو این بخش اینجوری شد که اولا خواب نبوده، ثانیا روایات معتبره، سند داره، و ثالثا که نکته آخری که عرض میکنم اینه که خود مسجد جمکران داد میزنه که حقه. این که میلیون ها نفر در سال این مسجد رو زیارت میکنن، چون نیست که مردم هم تو گتری بخوان جایی برن، این امر حقیست. گرچه سند هم عرض کردم درسته، شخصی مثل مرحوم حضرت آیت الله نهای گل پایگانی اعتبار اسناد رو تایید کردن. بنابراین سه نکته عرض کردیم که خواب نبود، بیداری بود. اسناد درسته و خود مسجد جمکران هم، خود همین اقبال و توجه مردم هم خودش دلیل بر حقانیتش.
برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنوید از رادیو معارف.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم، خسته نباشین. عذر میخوام، یه سوال اعتقادی خدمت حاج آقا داشتم. میخواستم در رابطه با آخرت، در رابطه با بهشت و جهنم، اونجا در قرآن چند جای قرآن میخونیم که لقاء الله، یعنی خداوند را ملاقات میکنه، لقاء خداوند را با ایمان داشته باشیم. بعضی جاها من شنیدم که اکثرا میگن نه، ما اونجا دیگه تو آخرت هم باز خدا نمیبینیم، به شکل همینجا که تو دنیا نمیبینیمش. میخواستم از حاج آقا سوال بپرسم، یعنی واقعا در آخرت این لقاء الله به چه شکل هست؟
ظاهرا سوالشون در رابطه با لقاء خداوند متعال. بفهمید.
عرض کنم که چند نکته رو دوستان باید عنایت داشته باشن. نکته اول این که اگر مراد از این ملاقات و رؤیت و مشاهده ملاقات با چشم سر باشه، نه در دنیا ممکنه، نه در آخرت، در هیچ جا. این نظر ماست، گرچه بعضی از علمای فرق و مذاهب دیگر اونها معتقدن که در آخرت خداوند با همین چشم سر دیده میشه، ولی ما نظرمون، یعنی شیعه نظرش اینه که خیر، نه در دنیا نه در آخرت خدا با چشم سر دیده نمیشه. هم عقل خلاف این مطلبه که بخواد خدا با چشم سر دیده بشه، هم نقل خلاف این هست. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، این اختصاص به دنیا نداره، خداوند اصلا دیده نمیشه، او دیده ها رو در میابد اما دیده ها او رو نمیتونن ببینن، پس با چشم سر خدا دیده نمیشه، چون چشم سر این چشم محسوس انسان، حاسه انسان، موجودی میتونه ببینه که چند تا ویژگی داشته باشه، یک ماده باشه. چشم سر ما مجرد رو نمیتونه ببینه و خداوند ماده نیست. دو، محدود به یک حدی باشه، یه جهت خاصی باشه، همه جا نباشه، در یه جهت خاصی باشه که اون جهت تو شعاع دید ما باشه، که از اون موجود، از اون جسم اشعه‌ای به چشم ما برخورد بکنه، بعد به مغز منتهی بشه که انسان درک بکنه که چیزی داره میبینه. خب خدا که جهت نداره. و سه، محدود باشه. نامحدود رو چشم ما نمیتونه ببینه، ولی اینکه ماده باشه، ولی اینکه یه چیزی ماده اگه بخواد جهت داشته باشه باید محدود باشه. به هر حال این ستاویژگی باید داشته باشه، در حالی که خداوند مطلقش کدام ستاویژگی رو نداره. پس خداوند با چشم سر نه در دنیا دیده میشه نه در آخرت. و اصولا گزاره های عقلی اختصاص به دنیا نداره، مثل علوم فیزیکی نیست. اون گزاره های عقلی همه جا هست، همین هم هست، خلافش اصلا قابل قبول نیست. و این هم یک گزاره عقلی است، یک بحث عقلی است. این یه نکته. نکته دوم این که اگر مراد مشاهده خداوند با چشم دل باشه، هم در دنیا ممکنه هم در آخرت ممکنه. اوحدی از انسان ها در همین دنیا هم خدا رو با چشم دل میدیدن و میبینن. از امیرالمومنین اون ذئلب یمانی سوال کرد که شما خدا رو دیدید که عبادت میکنید؟ حضرت فرمود اگر ندیده بودم یک لحظه هم عبادتش نمیکردم. بعد از سوال کردن خب چطور شما خدا رو دیدید؟ فرمود با چشم دل خدا دیده میشه، با مشاهده درون، با چشم دل دیده میشه نه با چشم سر. با چشم دل انسان در دنیا هم میتونه ببینه، گرچه در دنیا اوحدی از مردم براشون ممکنه، اما در آخرت چون پرده ها کنار میره همه با چشم دل خدا رو میبینن. ولذا به مرگ میگن لقاء الله. چرا؟ فکشف عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پرده ها کنار میره، این پرده های مادیه، این پرده های غفلتی که در دنیا هست، اینها کنار میره، انسان ها دیگه همه خدا رو با چشم دل میبینند. در دنیا کمن کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این علم یقین رو در دنیا کم از کسانی که به این علم یقین برسن. اما خود مرگ رو بهش میگن یقین. قرآن به مرگ میگه یقین. مرگ که اومد علم یقین میاد. علم یقین که اومد پرده ها رو کنار میزنه. پرده ها کنار رفت انسان خدا رو میبینه. ولذا به مرگ میگن لقاء الله. به قیامت میگن روزی که خداوند مشاهده میشه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. چهره هایی در قیامت شاداب و خندانند و با خوشحالی به خدا نگاه میکنن. چهره های با چشم دلشون شادان به خدا نگاه میکنن. این در آخرت امکان پذیر هست، برای همه امکان پذیر هست، منتها خداوند به بعضی ها نظر رحمت میکنه، یکی از بالاترین لذت های آخرت هست، به بعضی ها هم نظر رحمت نمیکنه، که این هم از بزرگترین عذاب های آخرت هست. خلاصه عرضم تو این بخش اینجوری شد که اگر مراد مشاهده با چشم دل باشه، گرچه در دنیا ممکن است، اما کمن کسانی که این توفیق رو در دنیا داشته باشن. ولی در آخرت برای همه هست. چرا؟ چون پرده ها کنار میره و دیگه عالم غیب و شهود یکی میشه. دیگه غیبی نیست. مشاهده هست و مشاهده. اونجا میشه یوم لقاء الله که در قرآن هم بهش اشاره شده.
تشکر میکنم استاد. انشالله که این شنونده محترم هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. به پایان برنامه میرسیم. از استاد محمدی تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتند و در برنامه حضور پیدا کردند. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزاریم که در این دقایق همراه ما بودید. امیدواریم لحظات پرفایده ای رو سپری کرده باشید. تا برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. گه
بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی‌نام و بی‌نشان شو تا بی‌نشان بیابی، بی‌نام و بی‌نشان شو تا بی‌نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی. کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، که بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو. تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. خاک مراد عالم اکسیر خاکساری، خاک مراد عالم اکسیر خاکساری. هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی، هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی. چون باب صبح گاهی منشین زفاش سایه، چون باب صبح گاهی منشین زفاش سایه. شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی، شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.